السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. فرض قبولی طاعات و عبادات. بحثی که داشتیم در مورد انحلال نکاح بود. انحلال نکاح یا فسخ نکاح به واسطه عیوبی است که در مرد یا زن به وجود میاد و اینها موجب فسخ نکاح می شود. حالا اون عیوبی که مربوط به مرد بود در جلسه گذشته بررسی کردیم، اما عیوبی که در مورد زن هست در ماده 11.23 که این عیوب اگر در زن وجود داشته باشد موجب جواز فسخ نکاح توسط مرد می شود. یکی از اونها قرن هست. قرن یه استخوان زائدی است که بله در فرج مرئه مانع از دخول و نزدیکی می شود. این قرنه. جزام هست، خوره هم میگن. بعد برسه، همون برز پیسی. افزا هست که مجرای بول و حیض یکی شده. و اگعاد هست یعنی زمینگیر شده زن. و این چه اعما باشد، هر دو چشمش کور باشد. اینا عیوبیست در زن در ماده 11.23 هم وارد شده موجب جواز فسخ نکاح توسط مرد خواهد بود.
ببخشید.
بله. سلام علیکم. سلام علیکم.
خوش اومد. خوش اومد. مثلا اون زمینگیر شدن بعد از ازدواج
اول صدا جنامه موجب جواز فسخ دی. بله الان توضیح میدم. بله ببینید، این عیوبی که گفتیم اینا موجب خیار فسخ می شود. حالا یه مسئله ای که اینجا هست اون این است که اگر قبل از فسخ، یعنی قبل از آنی که مرد نکاح را فسخ کند، این عیوب برطرف بشود. حالا عیوب در مرد یا عیوب در زن. مثلا زنی که این عیب را دارد، زمینگیر هست یا قرن دارد، این به واسطه عمل جراحی معالجه بشود و سالم بشود. آیا حق فسخ در اینجا باقی میماند یا حق فسخ ساقط میشود؟ بعضی از فقها و بعضی از حقوقدانان اینجا گفتند که با اصل وجود عیب، چون حق فسخ ایجاد شده، الان عیب رفع شده، ما شک میکنیم که آیا اون حق فسخ باقی هست یا حق فسخ منتفی شده. اینجا گفتن که مجرای استصحاب است، چون حدوثش چه برای ما متیقن هست، قطعی هست حدوثش، حق فسخ برای او به وجود آمده. الان شک در بقا داریم و منشأ شک ما در بقا این است که بالاخره به واسطه عمل جراحی این عیب برطرف شده. آیا اون حق فسخ باقی هست یا نه؟ بیایم استصحاب کنیم بقاء حق فسخ را و بگوییم که باز هم می تواند این نکاح را فسخ بکند. این نظر عده است، ولی علل قاعده اینجا میشه اینطور گفت که بالاخره این حق خیاری که قرار داده شده برای جبران ضرر هست که مرد یا زن متضرر نشود. و وقتی که عیب منتفی شد قبل از اعمال خیار توسط مرد یا توسط زن، این عیب منتفی شد. اینجا دیگه ضرری نیست تا بگوییم که برای جبران اون ضرر حق فسخ همچنان باقی است. استصحاب در صورت شک است. شاید یه نفر اینجا بگوید ما شک نداریم چون خیار برای جبران ضرر هست، وقتی که این سالم شد بله این ضرر دیگه منتفی شده و وجهی برای اعمال خیار باقی نمیماند. و از طرفی هم ما مزاج شارع را میدانیم در بحث نکاح و چه مصلحت چه چیزی را اقتضا میکند، این است که تا حد الامکان از فسخ نکاح جلوگیری بشود و نکاح باقی بماند. البته این جای چیز است، بحث است، این که میگیم ضرر جبران میشود وقتی که معالجه شد، اونجایی که با هزینه خود زوج یا زوجه باشد. اگر زوج معیوب است با هزینه خودش یا با هزینه‌ای که دیگری اون را پرداخت می کند، این عیب را برطرف می کند. یا در زوجه عیبی هست با هزینه خودش یا دیگران، این برطرف می شود، سالم می شود. اینجا می توانیم بگوییم دیگه حق فسخ نیست. اما اونجایی که این هزینه را مثلا زوج معیوب است، هزینه را باید زوج متحمل بشود. یا زوج معیوب است، هزینه را زوج باید متحمل بشود. این باز ضرر هست. اینجا نمیتوانیم بگوییم که بله این سالم شده، ضرر منتفی شده. درست سالم شده، ولی با چه چیزی سالم شده؟ با هزینه ای که زوج پرداخت کرده. مگر این چه خب زوج هبه کند، تبرعا اقدام به این کار بکند، اون یه چیز دیگری است. خب معلوم شد آیه اولیایی؟
بله استاد. فقط استاد بحث بیدنه دا بای من بود او بحث جنونده چی دیده خواه بعدن او بعد از عقب
عارض بشود با
اورده بی یه دیلیم میدی با کسی دیلیم زمین گیر شدن داده اونو بیرد دا اون... زمین گیر خانم زمین گیر اولو بوده
اون نس دارد دیگه اون نس دارد چه با اونجا نس است که اگر اون بعدا مجنون بشود نمیتواند فرض کند، اما اینجا نه با. خب این راجع به این مسئله. بعد در مورد فسخ یکی از مواردی که فسخ جایز هست تدلیس، یعنی اون عللی که موجب جواز فسخ می شود، یکی عیوب مشترک میان زن و مرد، یا عیوب مرد یا عیوب زن. باز یکی از اسباب جواز فسخ نکاح تدلیس است. تدلیس همون فریب دادن است دیگه، کاری بکند که موجب فریب خوردن طرف مقابل بشود. ماده 438 قانون مدنی که در مورد تدلیسه. خب حالا تدلیس در نکاح چیز؟ تدلیس در نکاح این است که زوج یا زوجه بیاید یه کار متقلبانه ای را انجام بدهد و نقص یا عیبی که در یکی از زوجین هست این را مخفی نگه بدارن، عیب را اخفا کنن یا اظهار وصف کمال را بکنن، یکی از این دو. گاهی تدلیس به این است که به کتمان عیب، گاهی به اظهار وصف کمال. مثلا مدرک دکترا ندارد، میگه من مدرک دکترا دارم، این اظهار وصف کماله.
یا یه مثلا طلبه نیست بگه طلبه
هم. بله بله
یه مثلا چیز... طلبه نیست بگه طلبه هم حسنه
بله.
دیگه طلبه گی حسنه بگه طلبه
هم. یا نه طلبه هست میگه آیت الله العظما هستم. بله این اظهار وصف کماله. یا در خانم مثلا میگه من فنون مهارت را بلد هستم، خیاطی بلد هستم، آشپزی بلد هستم که هیچ کدوم از اینا را بلد نیست. باکره هستم در حال که باکره نیست. خب منظور یا که تدلیس یا به کتمان عیب است یا به اظهار وصف کماله. خب اینجا هم در فقه هم مطرح شده، در قانون هم مطرح شده که تدلیس از موجبات جواز فسخ نکاح هست. اهم از آنی که فریب خورده زن باشد یا مرد باشد. حالا اون خیار تدلیسی که در باب بی هست به همون ملاکی که در اونجا تدلیس موجب جواز فسخ می شود، به همون ملاک می توانیم بگویم در نکاح هم موجب جواز فسخه. این ماده 1128 را یکی از آقایون بخونه. 1128 چون در نکاح ماده خاصی وارد نشده، ما از همین ماده 1128 میتونیم این را استفاده کنیم. ما چی قانون مدنی دارن؟
هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که وصف مذکور یا طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود. خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متباینن برای واقع شده، یعنی شرط تبانی.
بله دیگه، شروط بنایی که متباینن برای آن عقد خونده شده. خب این ماده 1128 کجا هست؟ در کدوم باب نگاه کنید؟ 1128
باب انحلال عقد نکاح، امکان فسخ نکاح.
بله. خب حالا ببینید منظور خیار چیزی به نام خیار تدلیس اینجا ذکر نشده است. ما از همون چیزی که در باب بیع هست و از همین ماده که در باب نکاح وارد شده، ما میتونیم جواز فسخ را به واسطه تدلیس استفاده کنیم. یعنی منظور این است که در قانون مدنی کلمه تدلیس در باب فسخ نکاح وارد نشده، ولی این ماده ای که الان خوندن 1128 از این میشه استفاده کرد که در صورت تدلیس میتوان نکاح را فسخ کرد. بله این البته تدلیس استهزا دار دیگه. تدلیس از عناوین گستیه است، از عناوین گستیه است. یعنی در صورتی تدلیس صدق می کند چه سوء نیت باشد، گست فریب باشد، یکی از اینها عمدن و با قصد این عمل متقلبانه را انجام می دهد و طرف مقابل را فریب می دهد و او را ترغیب به ازدواج می کند. اما اونجایی که نه، اصلا طرف خودش نمی داند، یه عیبی دارد که خودش متوجه نیست، اونجا دیگه تدلیس صدق نمی کند. یعنی عرضم این است که تدلیس از عناوین گستیه است. گست باشد میگم فریب داده، گست نباشد این صدق نمی کند. خب اینی چه گفت؟
طرفین باید گست رو بکنن یا شخص سالس هم بیاد فریب بده بازم
تدلیس؟ این تدلیسی چه گفته شد؟ توسط زوج یا زوجه است. اما این سوال خوبی است، آیا اگر شخص سالسی بیاید تدلیس کند، مثلا پدر مادر زوج یا زوجه، پدر مادر پسر یا دختر، مادرش یه اوصافی را اظهار می کند در مورد دخترش که نیست، یا عیوبی را کتمان می کند، یا در مورد پسر فرقی نمی کند، خب آیا در اینجا میشه فسخ کرد یا نمی شود؟ اگر به قانون مدنی مراجعه کنیم، قانون مدنی در اینجا ساکته، اینجا سکوت کرده. بلذا بعضی ها گفتن چه تدلیس شخص سالس مثل تدلیس خود زوجینه، یعنی موجب جواز فسخه. صراحتا چیزی در قانون مدنی نیامده. ولی در این حال بعضی ها گفتن که مثل تدلیس زوجینه و موجب جواز فسخه، و در مقابل بعضی ها اشکال کردن گفتن که نه، ما تدلیس به واسطه زوجین موجب جواز فسخ نکاحه اونجا دلیل داریم، ولی به واسطه شخص ثالث این بستگی به این دارد که ما تعمیم بدهیم، در حالی که این قابل تعمیم نیست، چون فسخ نکاح یه جنبه استثنایی دارد دیگه. ما به مواردی که مشکوک است نمیتوانیم این را تعمیم بدهیم. این یه استدلال اونهاست که قابل تعمیم نیست، جنبه استثنایی دارد فسخ. و علاوه دلیل دوم اینها ماده 439 قانون مدنی است که در این ماده 439 تدلیس در صورتی موجب جواز فسخ که به واسطه یکی از طرفین قرارداد واقع بشود. خب اینجا شخص ثالث چه طرف قرارداد نیست. اینم یه دلیل است، یعنی دلیل دوم. ماده 439 را بخونید.
اگر باقی تدلیس او ناسد
بفرمایید. مثلا یا اصلا
اگر باقی تدلیس نموده باشد، مشتری حق فسخ بیع را خواهد داشت و همچنین از باقی نسبت به ثمن شخصی در صورت تدلیس مشتری.
ببینید بحث باقی و مشتری هست، اصلا چه طرفین قرارداد هست. اما شخص ثالث تدلیس بکند در اونجا نیامده است. اینم دلیل دوم که نمیشه تدلیس به واسطه شخص ثالث باشد، نمیشود اون را فسخ کرد. دلیل سوم این ماده 1128 که الان خونده شد دیگه در چند دقیقه، که اون ماده این بود هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، حالا چه در عقد تصریح شده باشد یا بناهم بر آن عقد جاری شده باشد. خب اینجا بحث طرفین است، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود. در چه صورتی؟ در صورتی که این طرف اون وصفی را که اظهار نموده اون وجود نداشته باشد. یعنی شخص ثالث بیاید این وصف کمال را اظهار بکند یا عیب را کتمان بکند، ما از این ماده نمیتوانیم جواز فسخ نکاح را در این صورت اثبات کنیم. چون این ماده گفته هر یکی از طرفین، هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده بعد از عقد معلوم بشود چه طرف مذکور فاقد بود، برای طرف مقابل حق. بحث طرفین است دیگه اینجا. اینجا هم شخص ثالث اصلا مطرح نشده است. دلیل چهارم این است که بله همون بنایی که یا همون مزاق شارعی که اشاره کردم، مزاق شارعی این است که تا اونجایی که امکان دارد انحلال نکاح جلوگیری بشود، حتی امکان از فسخ نکاح جلوگیری بشود، یعنی هم مصلحت خانواده و مصلحت اجتماع این را اقتضا می کند. و یه دلیل هم این است که خب حالا بگوییم تدلیس به واسطه شخص ثالث باشد این فسخ جایز است، خب این موجب ضرر و زیان همسر دیگری می شود، یعنی اونی که مقصر نیست. مثلا شخص ثالث کتمان نموده عیوب این زوجه را یا اظهار وصف کمال نموده، اون طرفی که او تکثیری ندارد، خب شاید به واسطه این انحلال نکاح او متضرر بشود. خب حالا اگر هر کدوم از اینا هم به تنهایی کافی نباشه برای اثبات مطلب، مجموع اینها میتواند بله این را اثبات کند که تدلیس شخص ثالث موجب جواز فسخ نکاح نمی شود. بله.
با توجه به مزاج شارعه می توان از شخص ثالث برش گره؟
بله این چلا اون موجب ضرر بشود، اون عجب موجب ضرر بشود، هر کسی که بر شخصی ضرری را وارد بکند، خب اینجا شخص متضرر به اون شخص زار ضرر زننده میتونه رجوع کند، منتها اون یه مسئله دیگری است، اون از باب ایراد ضرر هست، اما بحث در اینجا در جواز فسخه، شاید میتونه فسخ کند یا نه، این نمیتواند فسخ کند، اما حالا اون موجب ضرر شده و این ضرر یه نقصی که در یکی از اینها وجود داشته، الان طرف مقابل به واسطه این ضرر متضرر شده است و ضرر دیده به ضرر زننده میتونه رجوع کند، بله اون یه شخص یه بحث دیگری است. بله در یه صورت تدلیس ولو به واسطه شخص ثالث باشد این میتونه فسخ کند، طرف مقابل میتواند فسخ کند. اون چه صورتی است؟ اونجایی که بحث تبانی در میان باشد، مثلا زوجه با اون شخص ثالث تبانی کرده است، اونجا نکاح قابل فسخه، این به منظره این است که خودش تدلیس نموده است و درست پای شخص ثالث در میان هست، ولی چون با همکاری یکی از اینها بوده است میتواند نکاح را فسخ بکند. خب یه سوالی که اینجا مطرح میشود اون این است که اگر در مورد اون عیب یا نقصی که در خودش هست، حالا زوج یا زوجه، این سکوت بکند، البته غیر از اون عیوبی که گفته شده ها، اون عیوب حالا چه سکوت بکند چه نکند فرقی نمی کند، مجوز فسخ نکاح هست. یه نقصی هست در زوج یا زوجه، این کتمان نکرده ولی سکوت کرده است، اصلا چیزی نگفته، یعنی اونجایی که در یکی از طرفین نقصی هست و اون شخصی که نقص را داره سکوت میکند، اثباتن یا نفیان چیزی در مورد اون نقص بیان نمیکند، آیا سکوت تدلیس محسوب میشود یا تدلیس محسوب نمیشود؟ اینجا آمدن قائل به تفسیر شدند، در کتابهای فقهی هم جواهر را نگاه کنید یا همون فقه امام جعفر صادق را نگاه کنید مال مرحوم مغنیه، اینجا قائل به تفسیر شدند. این نقص چه نوع نقصی است؟ آیا عادتاً قابل مسامحه نیست یا عادتاً قابل مسامحه است؟ مثلا چشم کور هست یا پایش مصنوعی هست، خب این نقصیست که عادتا مسامحه نمی کنن. و خب در اینجا سکوت از مصادیق تدلیس هست و می تواند طرف مقابل نکاح را فسخ کند، یعنی این چه می گوییم تدلیس موجب جواز فسخه، تدلیس گاهی با یک عمل ایجابی هست مثل اظهار وصف کمال، گاهی با یک عمل سلبی هست همون سکوت، عرف عادت هم در اینجا چنین حکم را میکنه. اما اگر نقص به گونه ای باشد چه قابل مسامحه باشد، یه مرضی دارد بعدا و در بعضی از اوقات عود میکند، خیلی مهم نیست، یعنی عرف عادت در مورد آن مسامحه می کند، اونجا دیگه نمی شود گفت چه از مصادیق تدلیس است. اون بحث ضرر را هم چه مطرح کردیم چه عجب به واسطه شخص ثالث باشد، چون شخص ثالث اینجا مدلس محسوب می شود، این خسارت زده. خب اینجا اگر فسخ نکاح هم جایز نباشد، این می تواند ما به تفاوت را بگیرد. مثلا زوجه این دختر باکره نیست، اون شخص ثالث گفته چه باکره است. خب الان مهریه شخص باکره با شخصی که سیبه باشد متفاوته. اینجا می تواند این ما به تفاوت را، اگر مهر را داده، ما به تفاوت را از اون شخص ثالث بگیرد. یا نه، اگر خود زوجه تدلیس کرده است، گفته باکره است، در حالی که باکره نیست، اون مهریه اینا متفاوته. اونجا میتونه از زوجه مطالبه کند. یا اگر نداده میتواند کسر کند. اگر مهریه را نداده میتونه کسر کند. مهریه را داده میتواند اون ما به تفاوت را مطالبه کند. خب حالا دخول انجام شده باشد چطور؟ چون ما از یه طرفی میگوییم چه به واسطه دخول و به واسطه نزدیکی این مهر به ذمه زوج چه آمده است استقرار پیدا می کند و زن مستحق تمام مهر می شود. آیا در اینجا چه دخول و نزدیکی انجام شده، بعد معلوم شده است که تدلیسی در کار بوده، آیا از اون مهری که زن مستحق تمام آن شده است میشه چیزی را کسر کرد یا نه؟ علل قاعده باید بگویم که بله میشود، چون استحقاق تمام مهریه که میگیم برای زن ثابت میشود با دخول نزدیکی، این در اونجاست که زن فاقد نقص باشد. اما اونجایی که نقصی در او وجود داشته باشد و تدلیس انجام شده باشد، اینجا علل قاعده نمیتوان گفت که تمام مهریه به ذمه زوج آمده است و استقرار یافته، بلکه اگر پرداخت هم کرده باشد اون میتواند مطالبه کند اون مقداری که این نقص موجب کم شدن اون مهریه میشود. حالا بعضی هم گفتن چه بله در چنین صورتی کمترین مهر ثابت می شود، کمترین چیزی که می تواند مال بر اون صدق بکند اون باید داده بشود و بقیه دیگه ساقط است. یعنی نمی توانیم بگوییم که اینجا مهریه نیست، از چند احتمال است دیگه. یه احتمال این است بگوییم چون ولو نزدیکی انجام شده، چون نقص بوده است اصلا مهریه اینجا نیست. یه احتمال این است که تمام مهره، یه احتمال هم این است کمتر مهر و چیزی که مهر برون صدق بکند. علی ظاهر فقها ها همین احتمال سومی را پذیرفتند، یعنی قول مشهور فقها های امامیه این است که این نکاحی است که وقتی در آن محترم بوده است، یعنی حرام چه نبوده، وقتی محترم بوده نمیشه بدون مهر باشد و از طرفی چون تدلیس در کار بوده است ما نمیتوانیم بگویم که تمام مهر را زوج باید به زوج پرداخت بکند. بل مهریه باید باشد و چون تدلیس در کار هست، ولی تدلیس موجب این می شود که تمام مهر را بگوییم که بر زوج واجب نیست، قدر متعکن را باید بگیریم. قدر متعکن چیست؟ قدر متعکن همون مقداریست که مهر بر اون صدق می کند، ولی کمترین چیزی باشد که مهر بر اون صدق بکند این کافی خواهد. البته علاوه بر این چه تدلیس مسئولیت مدنی دارد و اون ضرر باید جبران بشود، اون خسارت باید جبران بشود، مسئولیت کیفری هم دارد. در قانون مجازات اسلامی اون تصریح شده است، البته در اون ماده 847 قانون مجازات مصوبه 1375 چنانچه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آنها واقع شود، مرتکب به حبس تعزیری از 6 ماه تا 2 سال محکوم می گردد. یعنی مسئولیت کیفری هم برای تدلیس ذکر شده است. خب این هم راجع به تدلیس. در ادامه این بحث، بله، بحث تخلف از شرط صفت هست. یه بحثی مطرح شده که گاهی تخلف از شرط صفت هست ولی تدلیس صدق نمی کند. مثلا شرط صفت خاصی شده در یکی از زوجین، هم ماده 1128 که خونده شد، حالا این فاقد اون وصف است. یه بحث چه در اینجا مطرح شده این است که ما با چه معیاری و با چه ضابطه ای اینها را از هم تشخیص بدهیم، یعنی تدلیس را از تخلف شرط وصف. اینا خیلی به هم نزدیک، در تدلیس هم این چنین است دیگه، یه صفتی را این فاقد هست یا عیبی را واجد هست که کتمان شده است. بعضا هم اینها با هم ذکر شده است، یعنی تفکیک نشده میان اینها، ولی در این حال اینها فرق دارند. یعنی یه مواردی تخلف از شرط صفت صدق می کند ولی تدلیس صدق نمی کند. تدلیس کجا هست؟ تدلیس گفتیم از عناوین گستیه است، اونجایی که سوء نیت هست، گست فریب هست، اما شرط صفت نه، اونجا شاید اصلا گست فریب دادن و اینها نباشه، بدون سوء نیت باشد، بدون گست فریب باشد، یه صفتی ذکر بشود یا عقد بناهم بر اون وصف جاری بشود، بعد معلوم بشود چه وصفی که مقصود بوده است در هنگام عقد وجود نداشته. مثلا این مثال را زدن، یه دختری که اشتباها خودش را باکره می داند، در ورزش اینها بکارتش از بین رفته ولی خودش نمی داند، اشتباها خودش را باکره بداند در حالی که باکره نیست. یا مثلا یه پسری خودش را مثلا سید بداند، اشتباها بعد معلوم بشود که این سید نیست، ولی سوء نیتی نبوده، قصدی نبوده، این خیال میکرده، اعتقاد داشته که به این قبیله، به این قوم منتسب هست، بعد معلوم بشود که این چنین نبوده است، این فاقد این وصف بوده است، در وجود وصف اشتباه شده. خب اینجا نمیتوانیم بگویم چه قصد فریب وجود داشته، اینجا تدلیس صدق نمی کند، اینجا تدلیس صدق نمی کند، تخلف از شرط صفت صدق می کند. خب آیا قابل فسخ است بالاخره یا نه؟ برمیگیم قابل فسخ است، چه به واسطه تدلیس باشد چه به واسطه تخلف از شرط صفت باشد، این نکاح قابل فسخ است. منتها تدلیس باشد مسئولیت کیفری هم دارد، اون حبس تعزیری از 6 ماه تا 2 سال. اما اگر نه جواز فسخ نکاح به واسطه تخلف از شرط صفت باشد، چه سوء نیت نبوده اینجا مسئولیت کیفری دیگه نخواهد داشت و محکوم به اون حبس نمی شود. اینم راجع به این مسئله. نکته بعدی که در مورد فسخ قابل تذکر است اون این است که ببینید فسخ یک عمل رضایی هست، یعنی شخصی که دارای چنین حقی هست رضایت خودش را باید اعلام کند برای به هم زدن نکاح و انحلال نکاح. حالا با لفظ اظهار می کند یا با عمل اظهار می کند فرقی ندارد. منظورم این است که یعنی اون تشریفاتی که در باب طلاق هست این در باب فسخ نیست. فسخ یک امر رضایی هست و با لفظ هم قابل اظهاره، با عمل هم قابل اظهاره. حتی برای فسخ حکم دادگاه هم شرط نیست که قاضی حکم کند. بالاخره کسی که حق فسخ دارد میتواند این حق خودش را اعمال کند، اراده خودش را میتونه اظهار کند و ولی باید به گونه ای باشد که اون طرف مقابل این اظهار اراده به او رسیده باشد، ولا بگوید من فسخ کردم در حالی که طرف مقابل خبری ندارد، اطلاعی ندارد. این باید به طرف مقابل برسد و او از این فسخ و انحلال مطلع بشود. منتها چون معمولا اختلاف
دیدم یعنی منظور فسخ زمان به وجود آمدن، فسخ زمان اطلاع یافتن او رویایله او نوازه،
نه از همون لحظه که فسخ میکند، از همون لحظه که فسخ میکند اطلاع داشتن. یعنی اگر او اطلاع نداشته باشد این فسخ اثری ندارد، که این باید به او رسانده بشود، یعنی این اراده خودش را باید اعلام بکند، مثلا از طریق اظهارنامه رسمی یا پست سفارشی با پیامک با تلفن، بالاخره از یه طریقی باید این را، چون اگر اعلام نکند این محظوراتی دارد، مفاسدی بر اون مترتب میشه. این شاید این زوجه بله اگر بداند نکاح فسخ شده میرود با شخص دیگر ازدواج میکند، البته با اون شرایطی ادعی که قبلا توضیح داده شد. ولی برای اینکه اختلاف پیش نیاید اینجا حقوقدانان گفتند که رجوع به دادگاه لازم هست برای اینکه اختلاف پیش نیاید، که اون شخصی که حق فسخ دارد یه دادخواستی را به دادگاه تقدیم میکند، مثلا زوج میخواد فسخ کند یا زوجه میخواد، دادخواستی را به دادگاه تقدیم میکند، دلایل خود را در مورد این حق فسخ و اینکه میتونه این حق فسخ را اعمال کند اونجا اعلام میکند و از دادگاه تنفیذ آن را درخواست میکند. حالا دادگاه میاد رسیدگی میکند، اگر این دلایل به صورت موجه باشد و دادگاه اونا را موجه تشخیص بدهد حکم به وقوع فسخ نمیده، نه چه دادگاه فسخ میکنند، دادگاه حکم به وقوع، دادگاه امضا میکند اون فسخی را که زوج انجام داده است. یعنی حکم دادگاه در اینجا اعلامی هست، دادگاه احراز و اعلام میکند که انحلال نکاح که دارنده حق فسخ اون را انجام داده این تحقق یافته است. منظور این است که عمل را اون ذی حق انجام میدهد، توسط دادگاه اعلام میشود. این شرط قانونی است دیگه، نظر فقهی چه شرط نیست، اما نظر قانونی برای اینکه اختلاف پیش نیاد و مشکلی ایجاد نشود گفتن که باید دادگاه دلایل را بررسی کند، اگر موجه تشخیص داد میتواند اعلام کند تحقق فسخ نکاح توسط زوج یا زوجه را. نکته بعدی در مورد فصل این است که این خیار فصلی که در اینجا میخونیم، بله این خیار فصل فوری هست، اصلا اون تمامی خیاراتی که در نکاح هست اینا فوری هست. 11:31 را ملاحظه کنید، ماده 11:31 که حق فسخ و خیاراتی که در نکاح هست اینها اعمالش فوریت دارد، در کمترین زمان باید اعمال بشود و عرفاً به گونه ای نباشد چه بگویند تأخیر انداخته است. چرا فوری هست؟ این در خیار قبلی نام هست دیگه. چرا فوری هست؟ چون خیاری که در اینجا قرار داده شده برای رفع ضرر هست، برای جبران ضرر هست. خب ضرر با چه چیزی جبران می شود؟ با همون فسخی که در اولین زمان ممکن انجام می گیرد. دیگه امروز فردا کند؟ نه، جبران ضرر به اینان همون لحظه اول چه مطلع می شود. خب مطلع می شود چه یه نقصی هست، یه عیبی هست، این خیارش را باید به صورت فوری اعمال بکند و همین ضرر را جبران می کند. البته منظور از فوریت در اینجا فوریت عرفی هست دیگه، و عرفاً نگویند چه این را تأخیر انداخته است. و این
فرد مثلا اگر در زندان باشه یا مثلا در بیمارستان باشه اینا بس تأخیر حساب نمیشه عرفاً؟
نه نه، ساقط نمیشود اونجا، خیار ساقط نمیشود. اصلا در زندان نباشه، در بیرون باشه، ولی جاهل است، این اطلاعی ندارد، بعدن علم پیدا میکند. یعنی در صورتی که جهل به حق فسق داشت، یا عیب را میداند، عیب را میداند، نقص را میداند، ولی این چه به واسطه عیب و نقص انسان میتواند نکاح را فسق کند اینا نمیداند. خب اینجا هم باز میتواند فسق کند، یعنی باید هم علم به موضوع باشد، هم علم به حکم باشد. هم علم به موضوع که این نقص و این عیب هست، هم علم به حکم که به واسطه عیب و نقص میشود نکاح را فسق کرد. و الا اگر یکی از اینها نباشد، اون حق فسق ساقط نخواهد شد و میتواند اون را اعمال بکند. خب این 11:31 را بخونید بر در قانون مدنی.
خیار فسق فوریست و اگر طرفی که حق فسق دارد بعد از اطلاع به علت فسق نکاح را فسق نکند، خیار او ساقط می شود، به شرط اینکه علم به حق فسق و فوریت آن داشته باشد. تشخیص مدتی که برای امکان استفاده از خیار لازم بوده به نظر عرف و عادت است.
بله، عرفی و به عادت مراجعه می شود که مثلا تا چه اندازه تخیبی اندازد از فوری بودن این خارج شده است. آخر نکته چی در اینجا عرض می شود این است که این حق فصل چون حق است، این قابل اسقاطه، هر حقی قابل اسقاطه، می تواند خب این را یک جانبه اسقاط کند یا سقوط آن را در ضمن عقد نکاح یا در ضمن عقد دیگری شرط بکند، ابتداعا ساقط کند یا نه در ضمن عقد دیگر این را سقوطش را شرط بکند، در ماده 448 هم وارد شد. این حق فسق قابل اسقاط هست، اما آیا قابل انتقال هست یا نه، این جای بحثه. بعضی از حقوق هم قابل اسقاط هستند هم قابل انتقال هستند. حق فسخ در این باب نکاح قابل اسقاط هست ولی قابل انتقال نیست. چرا؟ چون یه امر شخصی هست، فقط یکی از زوجه میتونه این را اعمال کند، لذا این حق غیر قابل انتقاله. یعنی به واسطه مثلا قراردادی یا مثلا از طریق ارث این منتقل بشود به شخص دیگری. نه، یک امر شخصی هست، قابلیت انتقال را ندارد. این را ما میتونیم از ماده 446 قانون مدنی استفاده کنیم. خب ما قبلا بحث طلاق را خوندیم که مفصلا خب بحثش گذشت، فسخ هم خونده شد. تا ببینیم برای جلسه بعدی انشالله بر اساس اون سرفصلی که تعیین شده چه بحثی خواهیم داشت. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.